اول جانم که باشن او تو چششو بازی میکنه.
زی بوشن هیچ که دل چه مثل ما غمگین نبیده، دل هیچ کی مثل ما یه کاسه یه خیل نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم دش میگیرم، هیچ کی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده. به تو کی چه پس که چه هاش وقتی که دیفونه میپیچه، هیچ کناهش دینجور دل کشم شیرین نبیده. زی بوشن هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچ کی مثل ما یه کاسه یه خیل نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده.
رادیو جوان، صدای جوون ایرانی.
رادیو جوان. جوان.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا،
صدا کن منو. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشش
و یک لیوان چای داغ.
آه چقدر خوبه قدم زدن با دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
یه نکته خیلی مهمی و همین ابتدای کافه رادیو میخوام بگم، که برای خودتون همیشه کسی رو پیدا کنید که ساعتها شما رو گوش کنه و ساعتها بهش گوش کنید. کسی که حرفای شما رو متوجه بشه، شما رو بفهمه و شما هم حرفای اون رو بفهمید. واقعا خیلی مهمه که دو نفر برای هم حرف ها برای گفتن داشته باشن و از هم صحبتی با هم دیگه لذت ببرن و کنار هم به آرامش برسن. خیلی مهمه که دو نفر از جهان و گونه انسان که به سطوح اومدن قبل از هر کسی به هم دیگه پناه ببرن و با هم دیگه گفتگو کنن، با هم دیگه معاشرت کنن، با هم دیگه حرف بزنن. واقعا خیلی مهمه که دو نفر مقابل هم که نشستن و کنار هم که قرار گرفتن چیزی بگن و از هر دری حرفی بزنن و سکوت نکنن. تضمین امن و درستی حرف زدن و چراغ قرمز یک دوستی، یک رفاقت، یک رابطه درست همون جاییه که دو نفر کنار هم دیگه هستن اما حرفی برای همدیگه ندارن. اونجاست که دیگه واقعا امیدها ته میکشه و عشق حتی راهی برای ورود پیدا نمیکنه. اونجاست که همه چیز واقعا تموم شده، حتی اگه ظاهرا ادامه داشته باشه.
از کنارم رد شدی و عاشقم کردی، جهان زیبا کردم که رفیق شب تنهای من پیدا شد. این که من اندازه زیباییت دل تنگم میرویم، تا که من کردی و من تا آخرین روز جهان تنهایم. من شکستم، ببین بی تو خستم.
هیچ وقت کسایی که عظمت رو در تو حتی توی تاریکترین لحظه های تو دیدن فراموش نکن، اونها بهترین های تو هستن. به نام خدا. سلام به شما، عصر روز سه‌شنبه‌تون عالی باشه. اینو یادتون بمونه که آدم‌ها هیچ وقت واقعاً از بین نمیرن، اونها تبدیل میشن به یه سری حس مثل خشم، تنفر، دلزدگی، دلمردگی، حسرت یا شایدن بغض، یا تبدیل میشن به یه آدمی که سرشار از انرژیه و سرشار از عشقه. علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون. با افتخار امروز هم در کافه رادیو تا 3:45 دقیقه امروز در کافه رادیو میز سینما داریم، میز تئاتر داریم، میز در واقع تئاتر رو ادبیات، بله ادبیات و ادبیات جهان. یکی از کتاب‌های ارنست همینگوی رو به شما معرفی می‌کنم. داستان‌های خیلی کوتاهیه که یادمه چند ماه پیش هم چند تا از این کتاب‌های کم حجم و داستان‌های کوتاه رو براتون خوندم که توی این دغدغه‌های روزانه ما کتاب هایی که شما مثلا در 6-7 دقیقه میتونون داستان کوتاه رو از نویسندگان بزرگ بخونین. بستر میز ترانم خواهم رفت. امیدوارم که لحظه هاتون عالی باشه و جایی که فرصت و دلایل بیشتری برای زیستن دارین اون فضا براتون اتفاق بیفته که شما اونجا حضور داشته باشین، جایی که خیلی راحت‌تر بگم توی محاصره آدم‌ها و افکار سمی نباشین و جایی که حالتون خوب باشه، لبخند بزنین، خیال‌های خوب ببافین و خیلی راحت نفس بکشین. امیدوارم که غصه هایی که دوربر شما همینطوری هی پرسه میزنن خیلی کوتاه باشه و افرادی رو داشته باشین مثل همون چیزی که در ابتدای کافه رادیو بهتون گفتم، در کنارتون از رفقا، از خانواده، از دوستان که شما رو کاملا درک کنه و یک گوش شنوا داشته باشه که شما رو بشنوه و شما هم اون رو بشنوید.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزیه که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، به حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که دم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
خب خانم دکتر مینوخانی، فکر کنم در یک رویداد سینمایی هستن ایشون، برای داوری حالا خودشون به ما بیشتر خواهند گفت حالا هفته های آینده. یه خبری رو شنیدم که تعداد تماشاگران فیلم های سینمایی در سینماهای سراسر کشور نسبت به سال گذشته افزایش داشته. حالا میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، آمار و ارقام رو من میذارم کنار، اینکه چه عواملی مؤثر هست بر افزایش تماشاگران سینما که میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اون خاطرات تلخ دوران کرونا رو دیگه باید بذاریم کنار که چقدر شرایط سختی بود. حالا خاصه در مورد سینما میخوام بگم این که حالا تخفیف ها و برنامه های ویژه سینمایی رو داریم و اینکه حداقل من فکر میکنم خود ما هم در برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان یه نقشی داشته باشیم، چون که میایم هر از چند گاهی فیلم های خیلی خوب سینما ایران رو اینجا تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم و واقعا نقش محتوای فیلم ها خیلی میتونه مهم باشه از این جهت که تماشاگران علاقمندان به سینما با خانواده با بچه هاشون برن به سمت سینما. خانم دکتر خانی درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام کنگرلو، ممنونم. هر زد و احترام هم خدمت همکاران و هم شنوندهی همیشه همراه کافه رادیو.
خیلی متشکرم. یه توجیه خیلی ساده این که وقتی فیلم ها با بازیگران برجسته کارگردان های شناخته شده یا مثلا گونه هایی که مخاطب دوست داره، حالا منظور همون ژانر هاست، اکران میشه، معمولا تماشاگران بیشتری به سینما جذب میشن. حالا فیلم های کمدی، فیلم کمدی که حالا سال گذشته بود خیلی به اقتصاد سینمای ایران کمک کرد، حالا کاری ندارم که محتواش چی بودش، آیا مورد پسند اهالی منتقدینی به مانند شما بوده یا خیر، چه دلایل دیگه باعث شده که نسبت به سال گذشته خانم دکتر تعداد تماشاگران طبق آماری که اعلام کردن بیشتر بشه؟
البته اینو بگیم که تعداد تماشاگران نسبت به سال گذشته زودتر به اون رقم رسید، یعنی بیشترین آمار اعلام شده پارسال در دی ماه بوده، یعنی از اول سال تا دی ماه بوده.
انشو تموم شده در مهر ماه. درسته. بهش
رسیدیم، یعنی یه چیزی بوده 3 ماه زودتر. و این تحت در واقع ارزیابی هایی که کارشناسان هم داشتن توفیقی در شرایط امروز سینمای ایرانه.
بله.
من فکر میکنم شاید یکی از دلایلش این باشه که یکم تنوع ژانری امسال بیشتر بود، یعنی ما هم فیلم مذهبی مثل شور عاشقی رو داشتیم، هم فیلم های کمدی رو داشتیم، هم فیلم های اجتماعی رو داشتیم. این تنوعی که در ژانرها وجود داره پاس باید اساسا، ما چندین بارم در کافرادی در برش صحبت کردیم که در ساخت فیلم و بعد در شرایط اکران سیاستگزاران سینمایی باید به این فکر بکنن که تنوع ژانری و نیاز مخاطب به این تنوع ژانری رو رعایت بکنن. بنابراین به نظر میرسه که چون گونه های مختلفی رو ما داشتیم، دفاع مقدسی رو داشتیم، من فکر میکنم آسمان قدر رو داشتیم، فلو دارم تلاش میکنم اسم فیلم ها از ابتدای سال درست یادم میاد، فیلم جنگی رو داشتیم، فیلم انیمیشن داشتیم، فیلم اجتماعی داشتیم و همه اینها در واقع باعث میشه که به هر حال اون نیاز اولیه مخاطب برآورده بشه. بنابراین به تماشای وقتی میخواد اوقات فراغتش رو بگذرونه، وقتی یک فیلمی رو دیده خب میره سراغ فیلم بعدی. بنابراین فکر میکنم این یه سیاست گذاری درستی بود که شاید امسال از ابتدای سال در نظر گرفته شد و مخاطبم جواب خوبی داد.
درسته.
یه نکته دیگه که حالا طی چند سال گذشته هر در حال طی یک دهه گذشته ما داریم و هی روز به روز هم داره این شکل از سینماها ایجاد میشه و شرایطی رو فراهم میکنه که یک در واقع خانواده در کنار همدیگه یک شب مفرح رو بگذارنن، یعنی سینماهای سالن‌های چند منظوره‌ای که در ساختار جدید شهری ما ایجاد شده و در دل پاساژ خان مرکز خرید هاست،
مرکز خرید داره،
بله. بله مرکز خرید
خیلی خوب شده،
بیرون میان خریدشون رو میکنن، شامشون رو میخورن، سینماشون رو میرن، یعنی یک شرایط اینها مثلا مثل پردیس بروش که من اصولا وقتی بخوام فیلم ببینم اونجا مراجعه میکنم، میبینم که کل با وجود دو طبقه کاملا سینما سالن های سینماست و طبقه های دیگه مردم دارن کارهای مختلف مثل قهوه خوردنشون، شام خوردنشون، خرید کردنشون، همه اینها رو دارن سفری میکنن، این فضایی که سینما در کنار در واقع مرکز خرید واقع شده و یک شرایطی رو خصوصا از این بابت فراهم میکنه که همه خانواده یه بعد از ظهر تا شبشون رو میتونن خیلی جذاب کنار همدیگه بگذارن، یا احیانا جوانهایی که با همدیگه دوست هستن و قرارهای مفرعی رو برای همدیگه برای خودشون مقرر میکنن و حالا میرن هم خرید میکنن هم شام میخورن و یه بعد از ظهر تا شب خوبی رو میگذارن. این قطعا بی تاثیر نیست از باب اینکه سینما در یک جغرافیایی باشه که تک افتاده باشه و الزاماً برای رفتن به سینما مقصد مردم قرار بگیره. برای ساختار جدید شهری هم به این کمک میکنه. در واقع من میخوام این رو بگم خدمتتون که گذشته از مسئله خود فیلم ها، از کیفیت فیلم ها، ما داریم به مسائل فرامتنی افزایش مخاطب فکر میکنیم و در این مسائل یا بررسی افزایش مخاطب درسته که شرط اول باید کیفیت فیلم ها باشه و بعد به این بیاندیشیم که این تماشاگران دارن به اقتصاد سینمای ایران کمک میکنن، اما مسئله ای که هست باید سینما رو همونطور که خود سینما واجد یه همچین ماهیت چند بعدی هست، یک اتفاقی هم که در عرصه سینما رخ میده ما باید ابعاد مختلفش رو ببینیم. من فکر میکنم فارغ از کیفیت فیلم ها، فارغ از موضوع و محتوای فیلم ها، فارغ از گونه‌گونی ژانرهای سینمایی که امسال به نظر میرسه نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر بوده، به نظر میشه باید به این مسئله فرامتنی هم دقت بکنیم. ساختار جدید شهری که ایجاد شده باعث میشه که سینما هم رونق پیدا بکنه، بنابراین خیلی بعید نیست که امسال مثلا نسبت به سال گذشته یا سالهای قبل به این برسید. فراموش نکنیم همون نوزی که شما اشاره کردین در ابتدای صحبتتون، زمان کرونا به هر حال سینما گرفته شد، در واقع شرایط سینما رفتن نبود و یک فرودی رو ما در مخاطب سینما داشتیم، چون وقتی عادت شده بود که در خونه فیلم ببینیم و روی تکوهای نمایشی احیانا فیلمی رو ببینیم، این عادت رو کردیم که نهادی نمیشه. ولی اگه خاطرتون باشه توی اون زمانهایی که احساس نگرانی میکردیم که سینما از بین میره، سالن سینما از بین میره، این اتفاق میتونه نشون بده که همیشه شرایط در واقع سینمای ما، نه سینمای ما اساسا، یک هنری یا یک بعدی از زندگی، کلانتر حرف بزن، یک بعدی از زندگی تحت شعاع ابعاد دیگه زندگی. بنابراین حالا یه زمانی کرونا بود، الزام بر سینما نرفتن و جمع نشدن و حضورهای همگانی بود، اما الان اون الزام برداشته شده، بنابراین مردم برگشتن به زندگی عادیشون و به نظر میرسه که اون نگرانی ها برای مواجهه شدن باهاش یه ذره زمان لازم داشت و الان داریم میبینیم که راحت میتونیم این رو فراموش کنیم. اما یه نکته ای که من اضافه بکنم اینه که خیلی قره نشیم
که
رخ زده نشیم
که امسا این اتفاق افتاده
تماشاگر رو داریم، چون به محض اینکه در هر امری از زندگی قره بشیم به خودمون، همونجا داریم مسیر افول رو طی می‌کنیم.
دکتر باید دائم دنبال ایده های جدید باشیم. الان به هر حال این فضاهای فرهنگی که تو ساختار جدید شهری اتفاق افتاده و شما هم به درستی اشاره کردین که حالا مراکز سینمایی اغلب توی بخشی از مجتمع‌های چند منظوره هستش، فضاهای تفریحی دیگه هم داره، آره، کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های مختلفی در اون مرکز خرید وجود داره، سینما هم وجود داره، چند سالن هم سالن های خیلی مدرن و خیلی کوچیکه، انگار واقعا خصوصی هستش.
بله.
خیلی ویژه است و حالا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده ما باید دنبال ایده های جدید باشیم برای یکی دو سال آینده که یک کاری کنیم که باز هم این تعداد تماشاگران حفظ بشه و حتی اضافه تر بشه.
اصلا اضافه بشه وقتی که ما مانعی مثل مثلا کرونا رو نداریم که ما
بله.
باعث بشه. البته که فرق نمی کنه ها، یعنی چه کرونا چیزی شبیه خدای نکرده، شبیه کرونا باشه چه نباشه، همیشه باید به ایده های جدید فکر کرد، همیشه باید نگاه نو به حتی موضوعات بسیار قدیمی و بدیهی و تاریخی داشت برای اینکه سینما بتونه جذابیت خودش رو حفظ بکنه، مخاطبش رو حفظ بکنه، چرخه اقتصادیش در درست به گردش در بیاد. این ایده جدید رو همیشه باید فکر بکنه. اما میخوام این تلنگر رو در واقع به سیاستگزاران فرهنگی خصوصا در عرصه سینما بزنم که اگر امسال سه ماه زودتر به یک رقم بالایی رسیدیم، نمیدونم 10 میلیارد بود، نمیدونم 10 هزار تا بود، الان خاطرم نیست، یک دهی رو با چند تا صفر جلوش بود، این نشونه اینه که من حسابم خوب نیست، صفر رو نمیتونم خوب بشمارم. به این رقم رسیدیم، فکر نکنیم
کسی که فلسفه هنر درس میده دیگه اعداد میخواد شکل
خیلی قره نشیم بگیم آه دیگه خیلی گل کاشتیم پس دیگه ما به نسبت به پارسال پیشرفت کردیم.
بله.
این نگاه رو نداشته باشیم، نگاه بازآوری، ایده های جدید، طرح مسائل جدید و مهمتر تنوع ژانر رو فراموش نکنیم.
به
شاید یکی از دلایلی که سال گذشته تعداد تماشاگر شاید اقبال باشه اما این چنین چیزی بود، پارسال ژانر کمدی خیلی غالب بود، فیلم های خوب و ارزشی مثلا نگهبان شب خاطرم هست خیلی دیر و خیلی کم روی اکران بودن، خیلی زود برداشته شدن. این خیلی اتفاق خوبی
نبود. این صاحبان سینما هم دنبال فیلم هستن که
البته
فروش خوبی داشته باشه.
بله هر فیلمی بیشتر فروش بکنه بیشتر طالبش هستن، اما موضوع اینجاست
اونم حق دارن،
اونا صحبه خودشون رو که دارن، ولی بله. موضوع اینجاست که مثلا آقای کنگل دهه 70 ما یا حتی دهه 60 فیلم های فرهنگی و با محتوای بسیار غنی در دهه 70 ما خیلی زیاد داشتیم.
بله.
آیا چرخه سینما نچرخید؟
چرا؟
چرخید. ما اون سالها هم میتونیم فیلم های رو پیدا بکنیم،
اونم با بلیط های خیلی خیلی پایین.
آها، حتی الان میتونیم بعد از سه دهه هم باز میشینیم باش نگاه میکنیم، لذت
بله.
میبریم. لیلای آقای مهرجویی،
بله.
از چرخه تارای،
بله.
خیلی زیادن. خیلی. مگه چرخه سینما نچرخید؟ آیا چرخه سینما الزاما با موضوع کمدی که اصولا تقلید هم مطرح میشه میچرخه؟ اینو باید این پنبه از گوشمون در بیاریم که یکی از مسائل مهم، یا بهتر بگیم بخش های مهم سینما اقتصادشه. بله باید بچرخه، اما سینما داران باید فکر بدانن که اونها هم نقشی در تعالی سواد فرهنگی و آگاهی دهی مخاطب دارن، صرفا نمیتونن به فروش فیلم فکر بکنن و به اون اکتفا بکنن. اونها هم چرا سهم دارن؟ به دلیل اینکه اثر هنری که ساخته شده، یک فیلم سینمایی ساخته شده، یک سرمایه براش گذاشته شده، سرمایه انسانی گذاشته شده، یک فیلمی به ثمر رسیده. اما مسئله مهمش ارتباطش با مخاطبه، یعنی عرضه اون اثر خیلی نقش داره. فیلم بسیار عالی یا فیلم سخیفی میتونه ساخته بشه و هیچ وقت مخاطب نبینه، اصلا عرضه نشه، اکران نشه، هیچ کس نمیفهمه چه اتفاقی افتاده، یه نفر یه خلاقیت عجیبی به خرج داده. اما تا مخاطب نبینه اون پروسه تولید، بارها گفتیم پروسه تولید به سرانجام نمیرسه. این مخاطبه نقش داره، حالا توی نقش داشتنش اون توضیح کننده هم نقش داره، نقش داره برای اینکه بدونه به این فکر بکنه که صرفا نباید بره چرخه اقتصادی سینماش فکر بکنه، بلکه باید بدونه به آنچه که عرضه میکنه داره شعور مخاطب رو بالا میبره، داره به مخاطب نوعی آگاهی میده، سطح نگاه و انتظار مخاطب رو میتونه تغییر بده. ما چرا همش میگیم سینما مهمه؟ برای اینکه ماندگارتر از هر هنر دیگری، برای اینکه جذابتر از هر هنر دیگری، برای اینکه مخاطبان بیشتری داره. بنابراین حالا با این ترین هایی که سینما داره، همه اجزای این عالم سینما، به قول آرتور جانتو عالم هنر نیازمندن این هست که به شغلشون، وظیفهشون و به آنچه که عرضه میکنن فکر بکنن. از اون کسی که ایده اولیه بله. یک فیلم رو داره بله. تا کارگردان و عوامل فیلم و بعد عرضه اون فیلم مهمه. پس خوبه که یه ذره از این بود نگاه بکنیم و این تلنگر رو بزنیم که بله درسته که یک سینما یک در واقع بچه اقتصادی داره، یک سرمایه خابیده است و برای چرخشش نیازمند چرخه مالی هست، اما بدونیم که نقشمون رو این مثلا فراموش نکنیم و اینکه مخاطب بتونه
خیلی متشکرم. حالا یه اتفاقی توی حالا هم تهران و حالا تهران گفتیم مرکز خرید و مجتمع های بزرگ چندین سالن سینمایی کوچیک داره تو شهرهایی که تراکم بالایی هم داره، اون ایجاد سینماهای کوچک و محلی توی مناطق مختلف باعث میشه اون افرادی که به هر حال میخوان تمایلی دارن خیلی راحت و با فاصله کم از محل سکونتشون خودشون رو به سینما برسونن، میتونه باعث افسایش تماشاگران سینما بشه.
این اتفاق تو تهران
و تو تهران هست. بله
تو تهران این اتفاق افتاده.
بله.
شاید توی شهرهای دیگه هم با شما به حال ندیدیم یا وقتی
بله.
اخبار افتتاح سالن سینمایی رو میشنویم که توی چند ماه گذشته بله. خیلی زیاد بوده. ما بعد جغرافیایی رو الان نمیدونیم چجوری
بله.
ما در تهران این اتفاق افتاده، در گوشه گوشه شهر سالن های سینماست که با 10 دقیقه یه رو با آدم میتونه بله. بره، پارکینگ داره، امکانات داره و همه اینها کمک میکنه به افزایش مخاطب.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، ممنون.
آمار الان تگزاس 3 بیشترین فروش رو داره در 241 سینما. البته این آمار هر چهارشنبه به چهارشنبه به روز میشه و تا الان هم 244 میلیارد تومان فروش کرده، بعد تمساح خونی 168 میلیارد، بعد مست عشق خانم دکتر 120 میلیارد، بعد آره مست عشق خیلی وقته از ساخته آقای فتحی. بی بعدن خیلی کم فروش کرده، 46 میلیارد. خب بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. یه کوتاه برمیگردیم در مورد این موضوع دیگه صحبت کنیم با شما. متشکرم.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه
ببینم. ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
خب ساعت 3:26 دقیقه برنامه کافه رادیو. خانم دکتر در مورد جشنواره فیلم کوتاه تهران میخواییم صحبت کنیم که یکی از معتبرترین و مهمترین جشنواره های سینمایی هم هستش در زمینه فیلم های کوتاه که هر سال برگزار میشه و هدفش هم حمایت از فیلمسازان جوان و استعدادهای نوپا هستش. خیلی از افراد هنرمندانی که کار خودشون رو در سینمای بلند در واقع موفقیت اونها رو دیدیم از فیلم کوتاه شروع کردن. خیلی کوتاه هم در مورد این موضوع از زمان شما بشنویم.
ببینید وجود این جشنواره یا هر جشنواره دیگه موضوعی یا نوعی
بله.
نوعی از باب اینکه ما جشنواره فیلم کوتاه داریم، جشنواره سینما حقیقت داریم که فیلم‌های مستند درش نمایش در میاد و ارزیابی میشه، جشنواره فیلم فجر رو داریم و جشنواره های مختلف موضوعی دیگه. اهمیتش از باب فرصتی است که برای دیده شدن ایجاد میکنه، خصوصا جشنواره فیلم کوتاه تهران که سالهای سال الان چندمین دورش داره برگزار میشه.
41مین دورش هستش.
یعنی در واقع میتونیم خیلی با جرأت بگیم پا به پای جشنواره فیلم فجر آمده.
بله.
فجر رو ما 42 رو سپری کردیم و فیلم کوتاه تهران 41مین دورشه.
بله.
پا به پای جشنواره فجر جلو آمده و برای خودش به درخت تنومندی تبدیل شده. ولی من خاطرم هست اون زمانهایی که من خبرنگار حوزه فیلم کوتاه بودم تو دهه 70، اینقدر شرایط نمایش و عرضه فیلم کوتاه کم بود یا اصلا وجود نداشت.
بله.
که بچه‌ها در ناامیدی کامل فیلم می‌ساختن برای اینکه بتونن سکویی داشته باشن، پله‌ای بشه برای اینکه وارد سینمای حرفه‌ای بشن. خوشبختانه که یه چند سال گذشته، من فکر می‌کنم که دهه 90، یک اتفاق خیلی مبارکی رخ داد و سینمای هنر تجربه همیشه توی بین فیلم‌هایی که عنوان هنر تجربه رو می‌گرفتن یه باکس فیلم کوتاه هم داشت. بنابراین یه فرصتی برای نمایش فیلم‌ها ایجاد شد. من در واقع مسئله از طرح این موضوع اینه که جشنواره فیلم کوتاه که در طول 14 عمرش همیشه فیلم‌های کوتاه رو نمایش داده، سینماگران جوان رو شناسایی کرده، اونها تونستن فرصت‌های بهتری برای ساخت فیلم‌ها و آثارشون داشته باشن، اما این اکران خیلی کوتاهه. برگزیده ها معرفی میشن و وارد مرحله دیگه ای از زندگیشون میشن، اما فراموش نکنیم که فیلم کوتاه این دو بیتی میمونه. ما چقدر به دو بیتی نیازمندیم، چقدر تو ذهنمون میمونه. ممکنه یک قصیده رو نتونیم شعرش رو بخونیم یا یک غزل رو، اما یک دو بیتی رو خیلی خوب تو ذهنمون میمونه و